Τσίκ. Χαμπάρ.
مجری طرح گندم، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد سامالی که سنجش از راه دور رصد مزارع راه اندازی می شود. آقای اسماعیل اسفندیاری پور در 74مین جلسه کمیته فنی گندم گفت برنامه کمیته فنی بذر لازم است در دستور کار استان ها قرار گیرد و برنامه پایش و پیش آگاهی مزارع نیز مرتب تحت کنترل باشد. مجری طرح گندم و وزارت جهاد کشاورزی افزود ضروری است اطلاعات گندمکاران در سامانه پهنه بندی به صورت دقیق و کامل ثبت شود. وی با اشاره به اینکه اعتبار برای تامین ادوات مورد نیاز در نظر گرفته شده است ادامه داد، این اعتبارات باید در قالب‌های کشاورزی، کشت مستقیم و با تاکید بر بهره برداری برای راننده‌های حرفه‌ای تخصیص یابد. اسفندیاری پور همچنین افزود سامانه سنجش از راه دور عملیات داشت و برداشت و رصد مزارع با همکاری دفتر فناوری آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی به صورت پایلوت در چند استان کشور راه اندازی می شود و لازم است استان ها در این زمینه همکاری کنند. متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه ی رادیویی اقتصاد تا ساعت 22 در کنار شما هستیم. ممنون که ما رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. تلفن 24 ساعته ما در رسانه ملی رادیو اقتصاد 2786-2098. اگر برنامه توجهتون رو جلب کرد و تمایل داشتید که اون برنامه رو بشنوید و بازشنوی کنید و مجدد مورد استفاده و بهره برداری علمی و سطح آگاهی خودتون رو در حوزه اقتصادی بالا ببرید، میتونید از طریق نشانی اینترنتی ما اقدام کنید به آدرس www.radioeqtesad.irib.ir. در یک شنبه شب زیبای زمستانه در کنار شما هستیم و حال تقدیم حضورتون میکنیم آخرین برنامه این بخش رو با عنوان ساعت صنعت.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان رادیو اقتصاد FM 98. از این لحظه تا ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنه. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. میزان کاربرد در اشتغال زایی کشور در برنامه ساعت صنعت. معرفی صنایع ناشناخته یا کمتر ازشون بحث شده در برنامه ساعت صنعت. شناخت و وضعیت طراحی در صنایع مختلف کشور. استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع کشور. نگاهی به بازارهای صادراتی و همچنین لزوم شناسایی بازارهای هدف برای ارائه تولیدات کشور در مناطق مختلف جهان. ارائه راهکارها و پیشنهادها و بررسی دغدغه‌های صنعتگران عزیز کشور. همه مواردی رو که خدمتون عرض کردم در برنامه ساعت صنعت امشب تقدیم حضورتون می‌کنم. ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه. اما کسانی که رادیو اقتصاد رو شنونده هستن میدونن سامانه پیامکیش 30,3637 است و از این لحظه ما در خدمتون هستیم. حول محور برنامه و همچنین نظرهایی رو که در مورد برنامه‌های رادیو اقتصاد از جمله ساعت صنعت دارید همچنان در خدمت شما هست. امشب قرار استش که معرفی بکنیم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور رو در صنعت ژنراتور. اما دعوت کردیم از دو نفر از مهمانان محترم که از خبرگان صنعت هستند. جناب آقای دکتر محمود سپهبدنیا هستند، عضو محترم کمیته دانش‌بنیان سندیکای صنعت برق ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
ممنون، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
و جناب آقای مهندس حمید احترامی تولید کننده یه ژنراتور هستن که سابقه زیادی هم در این صنعت دارن. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
من هم سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر به شما آقای دکتر و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنون. عرض کنم که جناب آقای دکتر سپهبدنیا، اگر ما بخوایم در مورد این صنعت صحبت بکنیم، شما میدونید که ژنراتور مصارف زیادی در صنعت، در موارد خانگی و بخش‌های مختلف داره و ابتدا می‌خوایم شما یک تعریفی داشته باشید راجع به کاربرد ژنراتورها، انواع مختلفی که دارای کیفیت‌های متفاوتی هستند، و بعد انشالله بتوانیم در مورد ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کشورمون این مسئله رو پیگیری بکنیم.
خواهش میکنم. ممنون هستم از زمانی که تخصیص داده شد به سندیکای برق برای صحبت تو این زمینه. اینجور که از اسمش پیداست، ژنراتورها خب در از تجهیزاتی هستن که تولید برق میکنن. حالا ژنراتور اسم انگلیسی هست، به فارسی هم از همون ابتدا به همین اسم مطرح شده، جنریتور هست یعنی تولید کننده، و انواع مختلف داره بسته به مصارفش، از چون شنونده‌ها طیفشون مختلف و وسیع هست، از بچگی که دوچرخه‌ای که دینامی هست و لامپی رو روشن میکنه، اون دینام که چرخ میچرخونتش جنراتور هست تولید برق میکنه، تا جنراتور خونگی که حالا تو جاهایی که حالا برقی نیست مثلا جنراتورهای بنزینی هست، جنراتورهای دیزل هست که با گازوئیل کار میکنه، اینها تولید برق میکنند، و همینطور روی شناورهای مختلف به عنوان مثال که به جایی وصل نیستن اینها ولی برق لازم دارن، یا قطارها، همینطور توی هواپیما شما در نظر بگیرید کلیه برقی که توی هواپیما لامپا تجهیزات رو در اصل روشن میکنه، اینها توسط جنراتورهایی که تعبیه شده توی سیستم ها داره تولید میشه، و همینطور جنراتورهای صنعتی هست که برق شبکه کشور رو تولید میکنه. حالا اون جنراتورهای صنعتی هم انواع مختلفی دارند بسته به روش تولید برقشون. ما جنراتورهای حرارتی داریم که در اصل به روش حرارتی و حاصل از احتراق در از سوخت در از نیروی محرکهشون تعمیم میشه توسط غالبا توربین ها یا موتورهایی که اونها رو میچرخونن، یا جنراتورهای آبی هست که توی سدها استفاده میشه به قدرت در از انرژی سقلی آب غالبا استفاده میکنه و حرکت دورانیش تعمیم میشه و تولید برق میکنه، و جنراتورهای بادی.
بله.
انواع مختلف
من از صحبت شما این جنبندی رو میکنم، حالا اگر باز نیاز به تکمیل داشت بفرمایید. جنراتور یا موتور برق عبارت است از مجموعه ای از قطعات به هم پیوسته که به صورت یک سیستم انرژی مکانیکی و چرخشی موتور رو به انرژی الکتریکی و برقی تبدیل میکنه، و عمدتا اینها در بخشهای مختلف هم کاربرد داره. درست عرض کردم؟
میشه اینجوری هم گفت واقعیتش، ولی ما چون یه ذره تخصصی تو این برنامه قرار شد به جنراتور نگاه کنیم.
بله.
تعریف شما شامل تعریف دیزل جنراتور یا توربو جنراتور هست، یعنی اون محرک مکانیکی رو هم توی تعریف جنراتور دیدید، در حالی که تو دیدگاه تخصصی جنراتور تنها به وسیله تولید برق گفته میشه و اون قسمت دیگه موتورش هست، یعنی ما یه موتور داریم که میچرخه و یه جنراتور که داره تولید برق میکنه.
بله، موتورهای برق.
بله دقیقاً.
البته دیزل جنراتور هم به هر حال نامهای متفاوتی داره، مقیاسهای کوچک و بزرگ داره.
بله دقیقاً.
و موتورهایی که بنزینی هستن هم تو که شما اشاره کردید شاید متداول ترین نوع موتورهای برق هستن و گازی هست، حالا حتی استفاده از نیروی باد هم.
بله،
برای
بله.
اینها استفاده میشه. حالا من گفتم چون شما خیلی هم تخصصی هستید و کمیته تخصصی شرکت‌های دانش بنیان هم هستید، بیشتر میتونید اطلاعات به ما. اما عرض کنم که مهمان دیگر برنامه ما جناب مهندس احترامی، نکته‌ای که در مورد این صنعت هست این استش، میخوایم ببینیم که کاربردش در کشور ما بیشتر در چه زمینه‌هایی متداول هست، و اگر ما در این مسیر این صنعت رو حرکت بدیم چگونه میتوانیم به هر حال هم ارزش اقتصادی داشته باشیم، هم مسائل و مشکلات واحدهای تولیدیمون رو حل و فصل کنیم، بخصوص لوازم صنعتی مثل لوازم خانگی و غیره.
عرضم به خدمتتون همونطور که همکارم آقای دکتر فرمودن در رابطه با کاربردش، وسعت کاربردشون خیلی زیاد هست از جنراتورها.
بله.
بسته به سایزشون و محل مصرفی که دارن توی جای جای زندگی ما نقش دارن. همونطور که همون مثالی که آقای دکتر زدن در مورد در رابطه با دوچرخه، خودش مثال خیلی خوبی بودش که برای استفاده دوچرخه برای ایجاد روشنایی توی شب، برای راهشون جلو راهشون رو ببینن، از یه دینام کوچیک خودش یه مولد برق یا یه جنراتور هست استفاده میکنه. توی یه اسکیل بزرگتر نظر از منظر اقتصادی بخوایم در واقع به جنراتور رو بپردازیم، بیشترین نقشی رو که جنراتورها دارن توی در واقع نیروگاه‌ها هستن. یعنی در واقع بیشترین تولید و بیشترین در واقع نقشی رو که توی در واقع در برای جنراتورها باز قائل بشیم، اون نقش اقتصادی و صنعتی هستش که در تولید برق توی سطح کشور به حساب وجود داره.
خیلی ممنون. حالا دسته‌بندی متفاوت رو آقای دکتر سپهبودنیا برامون بگن که به هر حال جنراتورهایی که دارای دسته‌های متفاوتی هستند و کاربرد و از نظر ارزش اقتصادی هم برای اون واحد تولیدی چقدر میتونن اهمیت داشته باشن.
بدیهیه که حالا همونطور که عرض کردم دسته‌بندی جنراتورها حالا از منظرهای مختلف قابل توجه هست. از منظر روش در اصل ایجاد حرکت دورانی که باید اون جنراتور رو بچرخونه که استفاده از انرژی فسیلی باشه به عنوان مثال، که حالا یا با استفاده از سوخت‌های فسیلی نظیر حالا بنزین، گازوئیل و گاز، اینا انواع موتورهای مختلف رو ایجاد میکنن. ما دیزل جنراتور داریم که با گازوئیل کار میکنه، بنزینی داریم که این مثلا توی جاهایی که دیدید موتور برق بهش میگن دیگه، توی بازار صنعت این کار مثلا به اندازه یک ساختمون یا یک واحد تجاری و مثلا مسکونی رو روشن میکنه، یا عرض کنم خدمت شما گس جنریتور میگن. اینا تو اشل های بزرگتر توی توان های بالاتر خب به همکارم اشاره فرمودن توی کلاس نیروگاهی قرار میگیره. اونجا جنراتورهای عرض کنم خدمت شما حرارتی ما بهشون میگیم که بسته به نوع در اصل محصولی که دارن باش کار میکنن توربو جنراتور میشن، یا عرض کنم خدمت شما باز گس جنریتور یا دیزل جنراتور هستن که توانهای مختلفی رو شامل میشن. حالا من فکر میکنم این رو اگر بذاریم بعدن بحثش رو بیشتر باز بکنیم چون اینا تخصصی تر میشه. ما از باب این که جنراتورمون رو با انرژی تجدید پذیر بخوایم حرکت بدیم دو نوع دیگه جنراتور داریم. پس جنراتورهای فسیلی رو من یک دسته در از تبدیل کردم. برای تجدید پذیرها ما میتونیم از انرژی پتانسیلی که توی آب پشت سد ایجاد میشه استفاده بکنیم برای چرخوندن جنراتور. بهش میگن جنراتورهای آبی. اتفاقا ما ساخت داخلش هم داریم، همکارم بعدن خواهش میکنم بیشتر توضیح بدن راجع به جنراتورهای آبی. و همینطور با قدرت باد توی مزرعه های بادی، خب این توربین های بادی که هستند اینها قدرت باد میاد پرهایی رو میچرخونه، جنراتوری که جنراتور بادی هست اون به حرکت در میاد، اونم برق تولید میکنه. مجدد در تخصص های مهندس احترامی هست، ایشون توضیحاتش رو خواهند داد. یک دسته از جنراتورها هم هست که جنراتورهای صنعتی ما غالبا بهش میگیم، مثل دینام خودرو. دینام خودرو هم یه جنراتور هست که با عرض کنم که تسمه وصل هست به در اصل میلنگ، حالا با انواع تسمه های زنجیری یا
که اگه اون نباشه باتری شارژ نشه.
دقیقاً هم مصرف خود خودرو رو داره تامین میکنه هم باتری رو شارژ میکنه بل. در آن واحد. یا به همین ترتیب توی هواپیما هست.
بله. خب عرض کنم خدمت شما آقای مهندس احترامی، ما در نیروگاه‌های بزرگ برقی، آبی و گازی نیاز شدیدی به این جنراتورها داریم. الان در داخل کشورمون چه ظرفیتی است؟ البته ما میدونیم که خوشبختانه یکی از صنایع موفق. میخواستم در این باره از ظرفیت‌های ما در و توانمندیمون در صنعت جنراتور کشور بیشتر صحبت بکنید. در چه موقعیتی هستیم؟ البته میدونیم که حتی در عرصه بین‌المللی حداقل جز 10 کشور هستیم. بفرمایید.
همچون که مستحضر هستی، در واقع صنعت نیروگاهی صنعت انحصاری هستش و توی کل دنیا هم تعداد کشورهای انگشت شمار و شرکت‌های انگشت شماری هستند که توانمندی ساخت و تولید و راه‌اندازی نیروگاه رو داشته باشن، که خوشبختانه الان ایران جزء 10 کشوری هستش که این قابلیت و توانمندی رو به حساب درش وجود داره که بتونه نیروگاه سازی انجام بده. تا قبل از به حساب انقلاب یه چیزی حدود 35,000 مگاوات برق نصب شده داشتیم، اما الان یه چیزی بالای 70,000 مگاوات برق نصب شده وجود داره که بالای 45,000 مگاواتش رو در داخل ساخته شده و نصب رو اندازی شده.
دو برابر شده تقریبا.
تقریبا دو برابر شده و این توانمندی خوشبختانه در داخل وجود داره که تمام تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها در داخل ساخته بشه و حتی قابلیت و توانمندی صادراتی هم وجود داره.
بله. اون وقت شما بررسی و تحقیقی که کردید در مورد اینها، بیشتر مواد اولیه‌اش رو در داخل خودمون تولید میکنیم یا اینکه نه مجبوریم برخی از مواد اولیه رو از خارج بیاریم اینجا مثلا اسمبل کنیم؟
عرضم به خدمتتون متاسفانه یه چیزی بالای 60-70 درصد مواد اولیه وارداتی هستش. البته من یه اصلاحی بکنم، این که به حساب بگیم که به حساب مواد میاد ما اینجا مونتاژ میکنیم شاید به حساب لفظ درستی نباشه.
از مونتاژ نه، معمولا اصطلاح حالا واژه عربیش هم اسمبلی، یعنی که کنار هم چیدن اون قطعات حالا گفته میشه دیگه، حتی در مورد مسائل الکترونیکی تلویزیون، رادیو و و و حتی راه اندازی خیلی از وادهای تولیدی صنعتی داره استفاده میشه دیگه.
فهم شما درست است. منتهای مراتب توی خیلی از موارد بحث فراوری رو داریم ما، یعنی مواد اولیه خصوصا مواد شیمیایی پلیمری میاد اینجا و پروسس فرایندهای روشون انجام میشه و تبدیل به یه محصول میشن که اون خودش نیازمند یک تکنولوژی و فناوری هستش که خوشبختانه این قابلیت در داخل وجود داره برای ساخت ژنراتور.
بله. خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. امشب ما معرفی میکنیم ظرفیت و توانمندی‌های کشور رو در صنعت تولیدات ژنراتور و کاربردهای اون. همراه ما باشید. ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع مختلف کشور. امشب ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها رو در صنعت ژنراتور براتون داریم بررسی می‌کنیم. میزان کارایی و اشتغالزایی در کشور در صنعت ژنراتور. بررسی مسائل و مشکلات این صنعت و شناخت نیازها و اولویتها در صنعت ژنراتور. مقایسه جایگاه تولید در داخل و همچنین بررسی نیازها برای پیشرفت بهتر. برای راهکارها از سوی مهمانان محترم برنامه و همچنین نگاهی به بازارهای صادراتی از جمله محورهایی است که در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت تقدیم حضور شما میشه. از کنم خدمت شما که امشب در خدمت دو مهمان گرامی هستیم، جناب آقای دکتر محمود سپهبد نیاز و محترم کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران و جناب آقای مهندس حمید احترامی از تولید کنندگان ژنراتور. عرض کنم خدمت شما که در فرصتی رو که داشتیم صحبت از تولیدات ما بود که حالا آقای مهندس احترامی یک اشاره‌ای داشتن که بیش از 70,000 مگاوات که فکر کنم حالا یک مقدار افزایش پیدا کرده باشه. توضیحات بیشترش رو حالا آقای دکتر سپهبدنیا خواهند داد. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم البته همینجور که جناب مهندس احترامی فرمودن ما در اوایل انقلاب فکر کنم یه چیز حدود 32000 مگاوات یا ذره کم و زیادتر 1000 مگاوات این بر اونور توان نصب شده کشور بود که الان این میزان به حدود 85000 مگاوات افزایش پیدا کرده. همینجوری که همکارم فرمودن 70000 مگاواتش نیروگاه حرارتی هستن، تقریبا حدود 12000 مگاوات نیروگاه آبی و حدود 2 تا 3000 مگاوات هم نیروگاه های مختلف داریم توی بحث تجدیدپذیر. 1000 مگاواتش نیروگاه اتمی هست، نیروگاه اتمی بوشهر که اونم به نحوی نیروگاه تجدیدپذیر در از فرض میشه، ولی نیروگاه های بادی و نیروگاه های خورشیدی اخیراً خب خیلی گسترش پیدا کرده. ما تو سندیکای برق هم شرکت های مختلف و عضومون هستن که کار میکنند هم توی بحث زمینه نیروگاه های حرارتی. من اسم نمیبرم، دوستان اگه سرچی بکنن مشخص هست، خیلی توانمندی خوبی در داخل کشور توی زمینه عرض کنم خدمت شما تولید انرژی و تولید برق ایجاد شده با بومی سازی و به همین دلیل هم از جناب دکتر طاهری که به قول فرمایش امام معظم رهبری ما هر کجایی که توانمندی داشتیم تحریم نداشتیم و چه تو دوره تحریم قبلی چه تو دوره تحریم جدید به نحوی میشه گفتش که ما طرفای خارجی به خودشون اجازه نمیدن که تحریم بکنن، چون با تحریم کردنشون ما بیشتر پروبال پیدا میکنیم، اونا بیشتر سعی میکنن بیان بالاخره کار بکنن که صنعت ما رو به نحوی با واردات تضعیف بکنن. و عرض کنم خدمت شما که توی بحث هم نیروگاه های حرارتی هم نیروگاه های بادی و هم نیروگاه های خورشیدی توانمندی های زیادی توی شرکت های داخلی ایجاد شده توی بحث تولید، طراحی تولید و نصبش. و همینجور که باز اشاره فرمودند آقای مهندس، ما علارغم اینکه بعضی مواد اولیه‌مون وارداتی هست ولی فراوری اون واردات، یعنی مثلا ما متریال ها یا مواد خاصی با آلیاژ های خاصی هست ممکنه که لازم باشه وارد کنیم، ولی اونا رو باید بیاییم اینجا ماشین کاری های مختلف روش انجام بدیم، عرض کنم که شکل های مختلف بهش بدیم و بعد نصب بشه بعد راه اندازی بشه. منجه مونتاژ ساده نیست در هر صورت نیستن.
خب این مواد اولیه شامل چه قطعاتی هست که ما نیاز داریم که وارد کنیم؟ البته خب صنایع مختلف همیشه اینطور هستند که نمیتوانن از صفر تا صد مواد تشکیل دهنده ساخت یک واحد رو خودشون تامین کنن. به اضافه اینکه میخوام جایگاه تولید داخل رو هم برای ما بررسی بکنم.
خواهش میکنم. ببینید واقعیت امر، من از اون بخش مواد شروع بکنم، واقعیت اینه که تو کل دنیا اینطور هست، یعنی نه اینکه توی ایران ما وابسته به این باشیم که یک سری موادی باید وارد بشه که ما بتونیم صنعت تولید جنراتور یا تولید تجهیزات مربوط به تولید برق رو بخوایم بسازیم. تو آمریکاش هم اونا نیاز دارن، توی اروپاش هم نیاز دارن، به دلیل اینکه جنس در اصل مواد لازم از انواع مختلفی تشکیل شده که اینها توی جاهای مختلف دنیا وجود دارن، فراوریشون تو اونجا هست. از یک طرف من میتونم بگم که خب جای شکر زیادی داره که ما خیلی از مواد اولیه‌مون در داخل کشور وجود داره، مثل صنعت مس که خب بالاخره برای تولید جنراتور یکی از درست متریال ها و مواد اصلی کار هست. عرض کنم خدمت شما انواع آلیاژ های مختلف فلزی لازم هست، با توجه به اینکه بحث های عایقی داره، عایق های الکتریکی منظورم هست جنراتور، خب مواد مختلفی وجود داره که برخی از اینها خب وارداتی هست، مثلا میکا لازمه، چیزایی که در توی توان بالای انرژی باید عایق برق باشه داخل جنراتور و قص الهازه. حالا اینا لیستشون مختلف هست
و قدرت مقاومت محاسبه بشه از این لحاظ که چه موادی رو بایستی مورد استفاده قرار بدیم.
دقیقاً.
عرض کنم خدمت شما که جناب مهندس احترام، یه نکته ای که آقای مهندس احترامی مهم هست، ظرفیت اشتغال در این صنعت هست. حالا گفته میشه که ما جز کشورهای پیشرفته هستیم، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی واقعا صنعت